بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگو سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه حمایت‌های ایالات متحده آمریکا از اقدامات تروریستی در جمهوری اسلامی و همچنین در منطقه رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. حمایت‌هایی که از گروه‌های مختلف تروریستی از سازمان منافقین دارد تا گروه‌هایی مثل داعش و همچنین همراهی‌هایی که با رژیم صهیونیستی در اقدامات تروریستی داره. دعوت می‌کنم که با برنامه امروز با ما همراه باشید.
وقتی از ترور و حذف فیزیکی نیروهای انقلاب از دهه 60 تا دهه 90 صحبت می‌کنیم، همیشه پای یک دولت در میان است. می‌نویسیم مجاهدین خلق بخوانید امریکا که گروه‌های تروریستی را ابزار دست خودش می‌کند وقتی دستش برای مقابله با جمهوری اسلامی کوتاه است. مقامات کاخ سفید بارها و به صراحت از حمایت از این گروه تروریستی سخن گفتند. از جان کری وزیر خارجه پیشین امریکا که از به ثمر نشستن تلاششان برای انتقال بقایای منافقین از کمپ اشرف عراق به آلبانی ابراز خوشحالی میکرد تا جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید که در نشست اعضای این گروهک در پاریس حاضر شد و آرزو میکرد در کنار اعضای این گروه تروریستی کریسمس 2019 را در تهران جشن بگیرد. دولت‌های دست نشانده امریکا از جمله سعودی و فرانسه هم تمام قد از این گروه قد خمیده حمایت می‌کنند. فرانسه به آنها پناه داده و سرویس‌های امنیتی اطلاعاتیش از آنها محافظت می‌کند و چنان یک عضو این گروهک دو سال قبل در گفتگو با یک نشریه اردنی گفته سعودی‌ها با ارسال محموله‌های چند تنی طلا پول نفتشان را های این گروهک تروریستی می‌ریزند. ترور روش مورد علاقه امریکا در سیاستشان است. گاهی برای این کار از گروهک تروریستی چون مجاهدین خلق استفاده می‌کنند و بهشتی، رجایی، باهنر، سیاد شیرازی، علی محمدی و احمدی روشنها را به شهادت می‌رسانند. گاهی خودشان بنیان گذار گروه‌های تروریستی همچون داعش می‌شوند تا آتش تفرقه و درگیری را به جان منطقه بیندازند و هزاران نفر را قربانی ترور کنند. حمایت امریکا از گروه‌های تروریستی در مواردی چون صهیونیست‌ها عیان‌تر از سایر گروه‌های تروریستی است، چون که سالانه ده‌ها میلیون دلار فقط کمک نظامی به رژیم صهیونیستی می‌کند و نتیجه این کمک مالی قربانی شدن زندگی میلیون‌ها انسان در طول حدود 70 سال تجاوزگری صهیونیست‌ها در فلسطین است. البته استفاده از شیوه ترور در سیاست ورزی کاخ سفید فقط با استفاده از گروه‌های تروریستی نیابتی نیست و گاه ارتش امریکا در قامت یک گروه تروریستی خودش دست به کار می‌شود. آخرین مورد آن 13 دی 98 در خاک عراق رقم خورد، وقتی ارتش تروریست امریکا فرماندهان محور مقاومت را هدف حمله قرار داد و آنها را به شهادت رساند. از محمد حسین بهشتی تا قاسم سلیمانی و از عراق تا فلسطین اشغالی، امریکا هر جا از مقابله با انقلاب اسلامی ناتوان شده دست روی سیاست حذف فیزیکی برده و هنوز افرادی که امریکا آنها را دشمن خودش می داند قربانی ترورهای ایالات متحده به دست انواع گروه‌های تروریستی تحت امرش می شوند. می خواهد مردم مقاوم فلسطین باشند یا فرماندهان مقاومت یا مسئولان انقلابی ایران در آغازین سالهای پیروزی انقلاب.
خب عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. در برنامه امروز همونطور که در این بخش با هم شنیدیم درباره اقدامات تروریستی ایالات متحده آمریکا و حمایت‌هایی که از جریان‌های تروریستی داره قرار هستش که صحبت بکنیم. در استودیو رادیو گفتگو جناب آقای امیرحسین محبدی با ما همراه هستند، کارشناس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که رشته تخصصی ایشون هم حقوق بین الملل هست. آقای محبدی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و عصر بخیر میگم خدمت شنوندگان محترم در خدمت شما هست.
خواهش می‌کنم قبل از اینکه مشخصا درباره موضوع برنامه بخوایم صحبت بکنیم، از منظر هم علمی می‌شود گفت، هم از منظر قوانین بین‌الملل اگر بخوایم بررسی بکنیم، در قوانین بین‌المللی سازمان‌های بین‌المللی جدای از اینکه شاید بشه گفت که اونها هم گرایش‌های سیاسی برای خودشون دارن، چه نگاهی نسبت به ترور و تروریسم وجود داره و چه سابقه و پیشینه‌ای در قوانین بین‌المللی در این زمینه ما داریم؟
خدمت رو عرض کنم که خب در اواخر قرن بیستم این اندیشه در ذهن جهانیان شکل گرفت که خشونت و کشتار جمعی و به طور کلی جنایت علیه بشریت و حتی نسل کشی که در واقع متعلق به این قرن بود، از این در واقع قرن جدید قرن 21 رخت برمی‌بنده و دیگه شاهد این وقایع نخواهیم بود. اما متاسفانه ما قرن 21 رو تقریبا میتونیم بگیم قرنی خشنتر از قرن 20 میتونیم نام ببریم، با این که با این وجود که در واقع قوانین بین‌المللی رشد پیدا کردن، با این وجود که چارچوب‌ها و مرزها بیشتر شدن، اما در واقع نقص‌ها و تخلف‌ها هم به مراتب بیشتر شد و ما می‌بینیم که در واقع قرن 21 قرنی است مملو از در واقع ترور، تروریسم، خشونت، جنایت علیه بشریت و حتی نسل کشی. خدمت شما عرض کنم که در رابطه با تروریسم باید به این نکته اشاره کنیم که تروریسم یک در واقع حرکت و تحولی بود که در واقع بعد از گذشت یک قرن در واقع در لباس‌های مختلف خودش رو نمایان کرد. امروزه که در واقع عصر جدید که عصر دسترسی به اطلاعات موسوم به دسترسی به اطلاعات هستش، ما میبینیم که در واقع تروریسم از فناوری اطلاعات و از در واقع تکنولوژی های جدید استفاده میکنه و در واقع به اهداف خودش نائل میشه. برای مثال تو پرونده اخیر که فکر میکنم در ادامه بحثم به اون بپردازیم، بحث ترور در واقع شهید سلیمانی، ما میبینیم که استفاده از پهپادها و فناوری‌های جدید در خدمت در واقع اهداف ترور، ارعاب و وحشت مردم در واقع وجود داره. اما در رابطه با اسناد بین‌المللی و قوانین بین‌المللی که شما فرمودید، در ابتدای بحث به عنوان مقدمه عرض میکنم خدمتون که متاسفانه خلأ قانونی در این زمینه وجود داره. در عرصه بین‌المللی گرچه ملت‌ها در مورد مفهوم تروریسم با هم وفاق دارند و توافق دارند، اما در رابطه با تعریف واحدی که در واقع مورد توافق دولت‌ها قرار بگیره، ما این خلأ رو در عرصه بین‌المللی داریم. ما کنوانسیون‌های متعددی داریم که در اونها تروریسم رو نفی می‌کنن، براش ضمانت اجرا در نظر می‌گیرن و از این دست در واقع موارد، اما هیچ کدوم از این کنوانسیون‌ها که در ادامه بهشون اشاره خواهم کرد به تعریف تروریسم نمی‌پردازن. حالا من میتونم به پیشینه در واقع تروریسم و این که اصلا تروریسم چی هست، در تعریف در واقع چگونه میشه تروریسم رو
از بیان چه زمانی در تاریخ باید داریم که این مدل از برخورد اتفاق افتاده مزدود؟
بله
خیلی کوتاهی بفرمایید که بریم سراغ اون کنوانسیون رو که اشاره کردیم.
بله حتما. واژه ترور و تروریسم یک واژه سیاسی هستش که اولین بار در سال 1795 میلادی برای توصیف ترس و وحشتی که در زمان انقلاب فرانسه و در فاصله می 1793 تا ژوئیه 1794 حاکم بود اونجا، از اون استفاده شد و اون در واقع حکومت تروری بود که در رابطه با اون بازه زمانی در فرانسه ازش یاد بردند. این واژه به معنی عامش از اواخر قرن 14 در واقع به کار رفت و بیانگر حکومت ترس و وحشت شدید بود. در سطح حقوق بین الملل اصطلاح تروریسم برای اولین بار در سومین کنفرانس بین المللی کردن حقوق جزا در بروکسل در سال 1930 به کار گرفته شد. بسیاری از اندیشمندان قرن 20 بر این باورند که اطلاق کلمه ترور به حوادثی که اهداف غیر سیاسی در واقع دارن نادرسته. تروریسم برای اهداف در واقع سیاسی به کار برده میشه، یعنی ترور به یک هدف سیاسی هستش. لغتنامه روابط بین الملل تروریسم رو اینگونه تعریف میکنه: ترور و تروریسم به فعالیت‌های بازیگران دولتی و غیر دولتی که شیوه‌ها و تمهیدات خشن را در اعمال خود برای رسیدن به اهداف سیاسی به کار می‌برند اطلاق می‌شود. بنابراین میشه گفت که در واقع ترور یک عنصر معنوی یا یک سوء نیت خاص داره که اون هم ایجاد ارعاب یا ایجاد رعب و وحشت در میان جمعیت مردمه و یک عنصر مادی داره و اون هم در واقع فعالیت یا اعمالی هستش که منجر به حذف یک فردی میشه و یک هدف عام داره، یک سوء نیت عام داره و اون هم چیه؟ و اون هم در واقع اون هدف سیاسی هستش که در واقع دنبالش هستند. این در رابطه با یک خلاصه ای از پیشینه تروریسم
که میتونیم بگیم حالا شما در عرصه بین الملل و صداهای اخیر رو اشاره کردیم، میتونیم بگیم از صدر اسلام هم وجود داشته برخورد با همین تعریفی که شما اشاره کردین که برخورد سیاسی و با هدف سیاسی مشاهده ترور بودیم، از خود وجود پیامبر مکرم اسلام تا سایر شخصیت‌های دینی.
بله همینطوره، بدین جهت که خب همونطور که عرض کردم خدمتتون، هدف اصلی که در واقع پیگیری میشه در تروریسم اون سوء نیت خاص هستش، یعنی ایجاد رعب و وحشت در میان جمعیت مردم. این در واقع ایجاد رعب و وحشت معمولا اهداف سیاسی رو در بر میگیره، اما طور که شما فرمودید بحث در واقع پیامبر عظیم و شأن اسلام رو ما داشتیم و بعد هم در واقع
ائمه ما که به شهادت رسیدن شکل ترور میتونیم بهش بدیم.
دقیقاً، و بعدها هم در تاریخ جمهوری اسلامی ما مشاهده میکنیم که در واقع ترور نسبت در واقع در رابطه با اهدافی در واقع به کار برده میشد که این رعب و وحشت رو در میان مردمان ایجاد کنه. یعنی یک زمان هدف در واقع شهید بهشتی بود و اخیراً هم در واقع هدف شهید سلیمانی هستش، برای اینکه این ترس و واهمه رو در میان جامعه ایجاد کنه که در واقع اون هدف اصلی عملیات تروریستی هستش.
حالا این شباهت که اشاره کردید در ادامه بیشتر بهش خواهیم پرداخت، چون در بخش قبل صحبت موضوع کنوانسیون ها باقی موند. کنوانسیونی در زمینه ترور نداریم الان در قوانین بین المللی؟
کنوانسیونی که مستقلا به تعریف تروریسم پرداخته باشه نداریم، اما ما کنوانسیون های پنجگانه و تقریبا اسناد بین المللی مختلفی داریم که تو اونها در واقع تروریسم نفی شده که میتونم به اونها اشاره کنم.
خواهش. به طور مستقیم یا تلبیهی غیر مستقیم؟
به صورت مستقیم و به صورت غیر مستقیم. بله.
چرا نداریم کنوانسیون جداگونه در
رابطه؟ علت این که در واقع کنوانسیونی در این رابطه شکل نگرفت به خاطر همون تعریف تروریسم بود. عموما دولت‌ها در رابطه با تعریف تروریسم با هم مشکل دارن. مثلا یک قطعنامه‌ای در سال 1869 اگه اشتباه نکنم در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید که تو اون قطعنامه تروریسم در واقع مورد نفی و تقبیح قرار گرفت. کشورهای جهان به دو دسته تقسیم شدند. کشورهایی که تروریسم رو به صورت کلی نفی می‌کردند و کشورهایی که تروریسم رو از نهضت‌های آزادی بخش جدا می‌کردند. بنابراین ما می‌بینیم که در واقع تعریف تروریسم برخی از کشورها انگیزه‌های سیاسی خودشون رو دخیل می‌کردند و دخیل کردن انگیزه‌های سیاسی باعث می‌شد که به تعریف مورد وفاق نرسیم. برای مثال ما میدونیم که در واقع فلسطین و بحث در واقع رژیم اشغالگر قدس چه جنایتی در رابطه با اون منطقه انجام داده. نکته‌ای که شایان ذکره و در واقع قابل بیانه اینه که بسیاری از کشورها اقدامات نهضت آزادی بخش فلسطین رو اقدامات تروریستی قلمداد میکنن و این اختلاف نظر در مورد تعریف که بعدن این اختلاف نظر در خصوص تعریف اشاعه پیدا میکنه به اختلاف نظر در مورد مصداق، باعث شده که ما تعریف واحدی در زمینه تروریست که مورد توافق کلیه کشورهای جهان است در قالب یک کنوانسیون نداشته باشیم.
چون در جهت منافع سیاسی یک سری از کشورهاست، مثل مثالی که زدین در فلسطین یا مثلا در حزب الله لبنان هم این موضوع مشاهده هستیم، یا در داخل کشور خودمون سپاه پاسداران رو نگاهی که بهش دارن و سال گذشته سال 97 بود که
بله،
سپاه رو آمریکا تروریستی اعلام کرد،
نیروی قدس سپاه
بله. از این منظر فکر می‌کنم که این اتفاق، این توضیح که دادید از این منظر و بله، این تفاوت منافع سیاسی باید بگیم.
مشخصا دو شاخص استفاده ابزاری از مفهوم تروریسم و برخورد دوگانه با تروریسم باعث شده که ما در حال حاضر به تعریف واحدی در خصوص تروریسم نرسیم. حالا این که در واقع انعکاس تروریسم در اسناد بین المللی چگونه هست؟
چند مسئله رو داشتید اشاره می‌کردید که مستقیم و غیر مستقیم چگونه است؟
خواهش می‌کنم. یکی از کنوانسیون‌هایی که خب در واقع در قالب منشور حقوق بشر سازمان ملل قابل توصیف هستش، اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 که در اون ما در ماده 3 این اعلامیه جهانی میخونیم که هر کس حق داره از زندگی و آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشه. خب همونجور که مستحضرید، تروریسم هدفش در واقع از بین بردن حق حیات انسان هاست. پس بنابراین ترور مستقیما ناقض حق حیات انسان ها و آزادی و امنیت اونهاست. پس بنابراین ناقض ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر هستش که این ماده در حال حاضر در عرصه بین الملل و در حقوق بین الملل ارگا اومنس یا در واقع عام و شمول شده، تبدیل به قاعده عام و شمول شده که نسبت به همه کشورها و همه دولت ها در واقع ساری و جاری هستش و همه باید بهش احترام بگذارن. خدمت رو عرض کنم که ماده دیگری که در واقع اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر میکنه در رابطه و ارتباط پیدا میکنه با مفهوم تروریسم، ماده 5 اعلامیه هست که اشاره میکنه که هیچ کس رو نمیشه شکنجه کرد یا مورد عقوبت با روش وحشیانه و غیر انسانی یا اهانت‌آمیز قرار داد. نکته بسیار حائز اهمیت در اینجا اینه که حتی به فرض این که ما یک فرد رو در واقع شایسته مجازات بدونیم و اون رو متخلف یا جانی و جنایتکار تلقی کنیم، ترور روشی بسیار غلط و روشی غیر قانونی در حقوق بین الملل محسوب میشه، به خاطر اینکه این روش یک روش وحشیانه محسوب میشه بر اساس حقوق بین الملل و بر اساس ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر. این دو ماده‌ای که خدمتتون عرض کردم نشانگر در واقع ارتباط غیر مستقیم، یعنی در واقع نفوذ غیر مستقیم تروریسم در اسناد بین المللی بود. اما تروریسم در سایر اسناد بین المللی به صورت مستقیم هم مورد ذکر و اشاره قرار گرفته. کنوانسیون 1967 توکیو در مورد ارتکاب جرائم و برخی از اعمال دیگر در داخل هواپیما، کنوانسیون 1971 مونترال در مورد سرکوب اعمال غیرقانونی علیه ایمنی پرواز هواپیماها، کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرائم ارتکابی علیه اشخاصی که از لحاظ بین‌المللی مورد حمایت هستند از جمله نمایندگان سیاسی که این کنوانسیون مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1973 هستش که در واقع کیس سردار سلیمانی هم در قالب این کنوانسیون قابلیت پیگیری داره که در ادامه پس بهش اشاره خواهم کرد. سومین کنوانسیونی بود که در واقع در اون مفهوم تروریسم و موضوع تروریسم مورد بحث قرار گرفته بود و برایش ضمانت اجرا در نظر گرفته شده. کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری 1979 و بالاخره در پاییز 1985 در واقع قطعنامه شماره 140.061 مجمع عمومی سازمان ملل که در اون در واقع تروریسم محکوم میشه و برای اولین بار این واقعه، یعنی در واقع تروریسم، مورد به رأی اعضای مجمع عمومی که دولت‌های مجمع عمومی در واقع همونجور که مستحضرید رکن فراگیر سازمان ملل محسوب میشه و تمام دولت‌ها عضویت اونجا رو دارن، به رأی تمام دولت‌ها گذاشته میشه و این قطعنامه تصویب میشه و این در واقع موارد پنجگانه، اسناد پنجگانه اسنادی هستند که تروریسم در اونها مستقیما مورد اشاره قرار گرفته و ضمانت اجراهایی رو براشون در نظر گرفتن.
میتونیم بگیم واقعی هستن این ضمانت اجراها یا نه؟ مثل خیلی از موضوعات دیگه که در نهادهای بین‌المللی میبینیم باشون برخورد میشه.
خدمت رو عرض کنم که ببینید ضمانت اجرا جنبه‌های مختلفی تو حقوق بین‌الملل داره. تصوری که از ضمانت اجرا در حقوق داخلی میشه در حقوق بین‌الملل تصور اشتباهیه اگر ما بخوایم همسانسازی کنیم، به این خاطر که حقوق داخلی مبتنی بر تبعیته، یعنی یک دولت حاکمه‌ای وجود داره که دستور بر اتباع خودش میده، اما حقوق بین‌الملل حقوق مبتنی بر همبستگی و مشارکته. اصلی که در حقوق بین‌الملل حاکمه اصل برابری حاکمیت هاست. پس بنابراین سندی که در واقع در مجامع بین المللی به تصویب میرسه عموما سندی هستش که مورد توافق کشورهای مختلف قرار میگیره، اما تکلیف کشورهای معترض یا کشورهای در واقع مخالف چی میشه؟ اینجاست که تفاوت حقوق بین الملل با حقوق داخلی آشکار میشه و اون هم اینه که در واقع همه چیز مبتنی بر مشارکت و همکاریه. یعنی حقوق بین الملل هیچگاه کشور مخالف رو طرد نمیکنه، هیچگاه قابلیت این رو نداره که کشور مخالف رو مجازات کنه. تنها اقدامی که میتونه انجام بده اینه که در واقع ضمانت هایی رو که بر اساس توافقات در اون کنوانسیون ها در نظر گرفته رو نسبت بهش اعمال کنه. از این جهت قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل رو در قالب سافت لا یا حقوق نرم قرار میدن و از طرف دیگه قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل رو در قالب هارد لا و در واقع حقوق سخت قرار میدن. اما تمامی این مواردی که خدمتتون عرض کردم، همونطور که ابتدا عرض کردم خدمتتون، مبتنی بر مشارکت و همکاری هستش.
این توضیحی که دادید نوع تفاوت بین حقوق بین الملل و حقوق داخلی، مثلا عرض میکنم در قالب همین کنوانسیون های بین المللی کشوری مثل آمریکا آیا هیچ وقت به واسطه اقدامات تروریستی محکوم شده؟ حداقل
خدمتتون عرض کنم بله، همینطوره. به این خاطر که ببینید اینکه محکومیت در چه قالبی قرار میگیره و اینکه آیا به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران هست یا نیست یک بحثه، اینکه محکومیت صورت بگیره هم یک بحث دیگه. بله، آمریکا اولین کشوری هستش که در واقع اینجوری بهتره بگم بیشترین تعداد پرونده در دیوان بین المللی دادگستری علیه آمریکاست. شکایت‌های متعدد و آراء متعدد در دیوان بین‌المللی دادگستری از پرونده در واقع حملات نظامی آمریکا و حضور نظامی آمریکا در نیکاراگوئه گرفته تا پرونده سکوهای نفتی جمهوری اسلامی ایران و همین پرونده اخیری، دو پرونده اخیری که جمهوری اسلامی ایران در آی سی جی داره که در واقع موسوم هستن به پرونده تحریم‌ها و پرونده پیترسون و یا همون توقیف 2 میلیارد دلار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پرونده‌هایی هستند که همواره از امریکا شکایت شده و امریکا هم محکوم شده. اما در رابطه با اینکه در واقع اجرا میشه، آیا این پرونده ها به نفع ایران تموم شده یا نشده، این باز دوباره به ماهیت حقوق بین الملل ارتباط پیدا میکنه. همونطور که مستحضرید دیوان بین المللی، دیوان دادگستری بین المللی دو سال پیش یک دستور موقتی رو صادر کرد علیه آمریکا و آمریکا رو موظف کرد که در واقع تحریم های مربوط به حوزه غذا، دارو، کشاورزی و سیویل اویشن، یعنی حمل و نقل هوایی رو از ایران در واقع در رابطه با ایران رو لغو کنه و تعلیق کنه. امریکا چنین کاری رو انجام نداد، یعنی دستور موقت دیوان رو زیر پا گذاشت. راه حلی که برای این قضیه وجود داشت چی بود؟ راه حلی که وجود داشت این بود که در واقع ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت ببره بر اساس ماده 94. البته خیلی از حقوقدانان معتقدن که ماده 94 ارتباطی به دستور موقت نداره و فقط در رابطه با احکام حاکم و در واقع جاری هستش. بر اساس ماده 94 که ما میتونیم در واقع اجرای حکم دیوان بین المللی رو بخوایم، اجرای حکم رو از کی میتونیم بخوایم؟ از شورای امنیت سازمان ملل. شورای امنیت سازمان ملل 5 عضو دائم داره که این 5 عضو دائم حق وتو دارن. پس بنابراین اجرای حکم در عرصه بین المللی تقریبا برای ایران میتونه محال باشه. اما حقوق بین الملل تنها به این بسنده نمیکنه، به این خاطر که در واقع سازوکارهای نظارتی در عرصه حقوق بین الملل در هم تنیدن و متناظرن. دیوان بین المللی دادگستری اگر رأی رو علیه آمریکا صادر کنه، این از لحاظ در واقع وجهه بین المللی برای آمریکا گران تمام خواهد شد و علاوه بر این در واقع مراودات تجاری، مهمترین نکته‌ای که در عصر حاضر در واقع میشه بهش اشاره کرد، مراودات تجاری و به طور کلی بحث اقتصادی آمریکا رو تحت شعاع قرار میده و این اتفاق در واقع میتونه عنصر فشاری بر یک دولت برای اجرای تصمیمات نهادهای بین المللی باشه. اما اینکه نهادهای بین المللی نمیتوانند که در واقع اون کارایی لازم رو داشته باشند، هم از این نکته‌ای که شما فرمودید نشأت میگیره که مکانیزم‌ها به نوعی طراحی شدند که هژمون قدرت بر اونها نفوذ بیشتری داشته باشن، مثل حق وتو، و هم از این بابت از این واقعیت نشأت میگیره که حقوق بین‌الملل حقوق مبتنی بر مشارکته، یعنی این ارتباطی به امریکا و ایران نداره. حتی ایران که حالا یک کشور قدرتمنده، حتی یک کشور در واقع ذره، یک کشوری که قدرتی هم نداره در عرصه بین‌الملل و نقضی هم انجام میده، هم قواعد بین المللی و سازوکارهای بین المللی فشاری بالاتر از فشاری که در واقع فشاری به مانند فشار حقوق داخلی نمیتونند ایجاد کنند، مجازاتی مثل این نمیتونند طراحی کنند. مثال آشکارش در واقع دیوان بین المللی کیفری هستش که فقط نسبت به جرائم اشخاص صلاحیت داره. یعنی چی؟ یعنی دولت ها هیچ وقت در عرصه بین المللی نمیتونن مجرم شناخته بشن. دولت ها مسئولیت دارن، به واسطه مسئولیتشون در عرصه بین المللی مجرم شناخته نمیشن که مستوجب مجازات باشن.
و این روند رو آیا میشود تغییر داد؟ مثلا در همین نهادهای بین المللی، در همین دیوان دادگستری بین المللی مشخص بشه و اثبات بشه که مثلا عرض میکنم در ترور حاج قاسم سلیمانی، اگرچه خودشون هم صراحتا اعلام کردن که ما زدیم،
بله،
اثبات بشه که آمریکا متهم بوده، جرم آمریکا مشخص بشه و اثبات بشه و محکوم بشه. آیا امکان تغییر این روند وجود داره که بعد بگیم که آمریکا مثلا بر اساس این محکومیت فلان مجازات؟
ببینید، تغییر این روند به نفع هیچ یک از دولت‌ها نیست. بدین جهت که اگر ما قاعده مسئولیت، یعنی اصل مسئولیت که یک اصل شکلی هستش، رو در نظر نگیریم و نادیده بگیریم، دولت ها علیه همدیگه شروع میکنن به رأی صادر کردن. یعنی اصل برابری، اصل اساسی حقوق بین الملل که برابری حاکمیت هاست، زیر سوال میره. ببینید، ما الان یک پرونده‌ای در دیوان بین‌المللی دادگستری داریم، همونطور که خدمتتون عرض کردم، پرونده پیترسون، توقیف 2 میلیارد دلار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خاطر یک پرونده واهی که ایالات متحده در دادگاه خودش رسیدگی میکنه و علیه در واقع جمهوری اسلامی ایران، علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رأی صادر میکنه. استدلالی که آمریکا میکنه اینه که من بر اساس قوانین داخلی خودم بانک مرکزی رو در واقع زیرمجموعه دولت نمیدونم، پس بنابراین بانک مرکزی رو محکوم میکنم و پولی که ایران در آمریکا داره رو بلوکه میکنم و اخیراً هم شنیدیم که اون پول رو حتی تقسیم هم کردن. پس بنابراین اصل مسئولیت دولت ایران رو نادیده میگیره. یعنی در واقع اون اتفاقی که ما در پی شکایت از اون در ICJ هستیم اینه که چرا مسئولیت ما، چرا حاکمیت ما رو در واقع زیر سوال میبره. از طرف دیگه ما میبینیم که کشورهای دیگر هم به تبعیت از آمریکا گاهی این کار رو انجام میدن. ما میبینیم که کانادا پرونده های علیه ایران طرح میکنه و مسئولیت دولت ایران، مسئولیت مقامات ایران رو زیر سوال میبره. یا مثلا آمریکا میاد بر اساس قوانین داخلی خودش افراد رو که در واقع سمت رسمی دارن، شخصیت های حقوقی هستن، در داخل ایران رو تحریم میکنه. یعنی ما میبینیم که مثلا رئیس فلان ارگان رو تحریم میکنه، نیروی قدس سپاه رو تحریم میکنه. پس بنابراین حقوق بین الملل برای این گونه اقدامات نمیتونه وجاهتی قائل بشه، به این خاطر که اگر چنین وجاهتی قائل بشه، اون وقت حقوق بین الملل دیگه تبدیل میشه به حقوق حاکم، حقوق تبعیتی. اون وقت در واقع یک دولتی که در پی تبدیل حقوق بین الملل به حقوق داخلی خودش هستش، که اون هم دولت آمریکاست، این ید طولا رو پیدا میکنه برای اینکه در تمام قوانین بین المللی رو به قوانین داخلی خودش تبدیل کنه. اتفاقا در این رابطه یک نظریه بسیار پرقدرتی هم در ایالات متحده آمریکا در حال در واقع تقویت هستش، که اون هم نظریه امریکانیزیشن اف اینترنشنال لا هستش، یعنی آمریکایی سازی حقوق بین الملل. آمریکایی‌ها به شدت به دنبال این قضیه هستن که حقوق بین الملل رو به سمت آمریکایی شدن در واقع سوق بدن. ولی در کل این روند، یعنی در واقع حقوق مبتنی بر همبستگی و مشارکت، روندی هستش که بیشتر به نفع سایر دولت‌ها، دولت‌های آزاده هستش، تا دولت‌هایی مثل دولت‌های آمریکایی و یا لابی‌های صهیونیستی.
بسیار خوب، یک مهمان تلفنی داشته باشیم، برمی‌گردیم شاید بحثمون رو پی خواهیم گرفت. آقای دکتر محمد صدای کوشکی، بله. تلفنی ما رو همراهی می‌کنه. آقای کوشکی سلام، عصرتون بخیر.
الو.
آقای کوشکی سلام، عصرتون بخیر.
آقای کوشکی نداریم اینجا قربان.
خب اجازه بفرمایید که بحثمون با آقای محمدی پی بگیریم تا نمی‌دونم خط رو خط شده بود، چه اتفاقی افتاده بود. آقای کوشکی قرار شد که با ما همراه باشن، ان شاءالله این ارتباط برقرار بشه، ما گفتگو با ایشون رو انجام خواهیم داد. آقای محبلی، خب جمهوری اسلامی از جمله کشورهایی هست که در موضوع ترور شهدای بسیار رو داره. 17,000 شهید ترور ما داریم، از مسئولین در رده‌های مختلف همین روز گذشته هفتم تیر بود، سالگرد شهادت شهید بهشتی، تا مردم عادی کوچه و خیابان که در سال 60 به شهادت رسیدن. خب آقای مبارزه برم که بخش تلفن انجام بدیم بعد این بحث رو من از شما بپرسم. آقای کوشکی سلام، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان شنونده، در خدمت شما
هست. آقای کوشکی یک سوالی که مطرح است، خب ما این روزها در ایام هفته حقوق بشر آمریکایی قرار داریم، دشمنان نظام جمهوری اسلامی و به ویژه ایالات متحده از چه زمانی برای مقابله با انقلاب اسلامی به سمت